اینه میتونن شریک بشن و در شرایط این چنینی هیچ اشکالی هم نداره گوشت یک ماه خانواده فقیر رو با این قربانی های گسترده ای که خواهید داشت انشاءالله تأمین خواهید کرد. آخرین مطلب، 19 تیر روز عید قربان دهه ولایت و امامت شروع میشه، فرصتی است تا این مفهوم بلند معنا بشه. امامت و ولایت هم از اصول دین چون دنباله نبوت، هم در رأس فروع دین است. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و صوم و الحج و الولایه و ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه. جای آن است که در این دهه این مفهوم بلند گفته بشه که ولایت فقیه ما در حقیقت قطره ای از دریای ولایت اهل بیت علیهم السلام است. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا. پروردگارا اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرما، کشور اسلامی ما رو در پناهت از خطرات مسون بدار، سایه نظام اسلامی مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، همه ما رو از سربازان مخلص حضرت ولی عصر قرار بده، در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هم اکنون برای اقامه نماز جمعه آماده می شویم. لطفاً نظم صفوف رو رعایت، دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قنوت.
الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.
سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف.
الله أكبر. الحمد لله.
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد السلام عليك ايها النبي و رحمت الله و بركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير
شنوندگان گرامی همراهان عزیز و ارجمند برنامه درس اصخایی میکنم برنامه در ساحت حضور همراه ما بودید شنونده خطبه و نماز جمعه امروز تهران بودید که به امامت آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اقامه شد ساعت 14:09 است دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با دقایق پایانی برنامه در ساحت حضور از پخش شبکه رادیویی تهران
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
دستایم را تا امتداد بیکرانگی آسمانت بالا میبرم تا بار دیگر با تمام وجود فریاد برآورم یا غیاث المستغیثین اکنون که چون گم کرده راهی در بیراهه های سخت زندگی سردرگم لحظه های هدایت و گمراهیم اکنون که بال پروازم در آتش غفلتم سوخته و اکنون که حالی از تردید روحم را احاطه کرده است تو را فریاد می زنم تا بیکرانگی لحظه های مناجات تا شکوه جاودانه عشق ای معبود من انا فقیر مسکین چگونه نگویم حقیرم که معبود تویی و عبد ضعیف منم فرهم الهی یا کریم که جز تو امیدی ندارم الهی تو را به کلام اسم اعظمت سوگند دهم که ای بی نهایت مستعان حرم شیبتی علی النار خدایا پشیمانم در حالی که رشته های نادانی دست های
رحمان رحیم لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز و و جناب علی امام جمعه این هفته خجستان برسول آجاها تزری
بله.
امام جمعه منطقه خیلابات اقامه گردی که خطبای اول و خطبای دومش که خلاصه بگم که در خطبای اول امام جمعه محترم خیلابات در خطبای اول ضمن سفارش خود و نمازگزاران به تقوا الهی یکی از ابزارهای دشمن ایجاد روحی ناامیدی در بندگان خداست خداوند برای جلوگیری از این ترفند شیطانی در آیات متعدد از بندگان گناهکار خود خواسته که هرگز ناامید نشوید و در خطبه دوم که خلاصه بگم که آدم در خطبه دوم باشر به عید قربان گفته که یکی از اعمال روز قربان قربانی کردنه خصوصا برای کسانی که سال گذشته و در سالهای گذشته به حج مشرف شدن همچنین ایشان با اشاره به اینکه در آستانه ده امامت به ولایت قرار داریم گفت یکی از اعمال روز قدیر اتمام دادن است که هر کس می‌تواند به اندازه وسع خودش در این روز قضا درست کنن و به دیگران بده. همچنین امام جمعه محترم در ادامه خطباش با اشاره به مسائل سیاسی گفت امروز دشمن از هر وسیله‌ای، چه فضای مجازی و چه رسانه‌ای، شبانه روز به عبارات مختلف بیان می‌کنن که مشکلات ما قابل حل نیست، که همه این افکار با فقط برای نامید کردن ملت بزرگ ایران است و راه مقابله با این گونه ترفندهای دشمن مقابله و جهاد تنبین است که مقام معظم رهبری اعلام کرده. بله. که در پایان خطبه‌اش از واکسن کرونا گفته که ایران یه روزی به ایران انگه که شما واکسن که میزنید با قطره آب میزنید، که الان خودش خودشفا شده که به کشورها دیگر هم صادر میکنه، که الان ما امید خدا ایران خودش مهار کرده بغیر از کشورهای آینده.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای غلامشهی عزیز، عذرخواهی میکنم فرصت کم بود، اما شما به خوبی مباحث رو خلاصه کردید، سپاسگزارم از شما و ممنونم، با شما خدافظی میکنم.
خدا حافظ.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت حضور، ممنونم از این که در بعد از ظهر آدینه این دیگر با من و همکارانم در برنامه در ساعت حضور همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت قبلی وضعیت آزادی رو در زمان رضا شاه بررسی کردیم. در قسمت 15 میخوایم ببینیم که وضعیت آزادی های اجتماعی و سیاسی در دوره پهلوی دوم به چه صورته، و میخوایم در این قسمت به این سوال پاسخ بدیم که آیا واقعا شاه یک فرد آزادمنش و طرفدار حقوق مردم بود، یا مثل پدرش مستبد و دیکتاتور. اهمیت پاسخ به این سوال هم خیلی زیاده، چون امروز پسر شاه و جریان سلطنت طلب با کمک امپراتور رسانه غرب تلاش میکنن سر و صدای زیادی رو هم به راه انداختن که بله در زمان شاه مردم ایران از آزادی برخوردار بودن، ولی امروز در جمهوری اسلامی خفقان و سرکوب و دیکتاتوری وجود داره و اینا دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو به زعم خودشون براندازن و یک حکومت طرفدار آزادی رو در ایران مستقر بکنن. خب جوانای ما برای اینکه تحت تاثیر این جریان دروغو قرار نگیرن، تنها راهی که دارن اینه که مطالعه بکنن، تاریخ رو بررسی بکنن، ببینن در گذشته وضعیت به چه صورت بوده. در این بررسی خوبه که دوم رو بررسی بکنن، وضعیت مطبوعات در دوره شاه ببینن به چه صورته، اینکه شاه با منتقدین و مخالفین خودش چگونه برخورد میکنه و انتخابات در ایران به چه صورت برگزار میشه. منابع زیادی هم وجود داره در این موضوع. بر طبق اسناد شاه خصوصا بعد از کودتای 28 مرداد اساسا خودش رو همه کاره مملکت میدونه و هیچ نقشی رو برای مردم در اداره کشور قائل نیست. جالبه که این سخن هویداه، که هویدا نخست وزیر شاه، میگه که شاه در کشور ما رئیس قوه مجریه، مقننه و قضایی است، یعنی همه کاره شاهه. شاه خودش یه کتابی رو نوشته تحت عنوان مأموریت برای وطنم، که تو این کتاب نکات خیلی قابل توجه اومده، از جمله که خب خودش با صراحت بیان میکنه که مملکتی که 3/4 مردمش سواد خوندن و نوشتن ندارند، تنها راه انجام اصلاحات شدیدترین دیکتاتوری هاست، یعنی دیکتاتوری رو تایید میکنه. خب این اعتقاد شاه مبنای حکمرانیه، به گونه که امیر عباس هویدا در یه مصاحبه با یه خبرنگار غربی توضیح میده، میگه در کشور غربی شما درباره هر مسئله زیاد بحث میکنید، گفتگو میکنید، موضوع رو از یه کمیسیون به کمیسیون دیگری ارجاع میدید، اما در اینجا ما فقط به حضور شاه میدیم و بعد سپس عمل میکنیم، یعنی دستور میگیریم و عمل میکنیم. همین روندی که شخص شاه رو تبدیل میکنه به مستبدترین حاکمان در عهد خودش. اما وضعیت مطبوعات هم در دوره محمد رضا شاه وضعیت خاصی رو داره، بگونه این که حکایت از یک نوع سرکوب شدید، سانسور شدید داره اون فضا. و برای اینکه ما ببینیم واقعا مطبوعات تا چه اندازه آزاد هستن، خوبه که خاطرات روزنامه نگاران دوران پهلوی رو با دقت مطالعه بکنیم. در این زمینه بسیار مطلب نوشته شده و مستند هم هست.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چه کار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد طبیعی.
جهاد طبیعی.
آقای علی بهزادی که یکی از این روزنامه نگارا هست خودش میگه، میگه هر روز اون متصدیان بخش مطبوعات ساواک به سردبیر روزنامه ها و مجلات تلفن میزدن و با توجه به حوادث و رخدادها دستور میدادن که در این موضوع شما چه چیزهایی رو باید بنویسید و چه چیزهایی رو نباید بنویسید. و جالبه که یک رابطه ای هم بود بین نفوذ شاه و این محدودیت ها. هرچی شاه قدرتش بیشتر میشد مستبدتر و سانسورها و محدودیت ها هم بیشتر. آقای محمود طلویی در کتابی که می نویسه توضیح میده، میگه سانسور در مطبوعات خصوصا در دهه 50 در یک دوره ای از زمانی که شاه اومد و نظام تک حزبی را اعلام کرد تا سال 56 بسیار شدیدتر از هر دوران دیگری بود، به گونه این که در چهارم بهمن 55 ساواک دستوری رو صادر میکنه خطاب مطبوعات و تصریح میکنه که هیچ گونه و در هیچ زمینه ای نباید شکوایی، انتقادی، گلایه‌ای چه صراحتن و چه تلویحاً در مطبوعات چاپ بشه. یعنی خفقان بسیار بسیار شدید و این خفقان به گونه ای که آقای اردشیر زاهدی که خودش از عناصر برجسته رژیم پهلویه بعد از انقلاب میگه به نظر من دلیل اصلی انقلاب این بود که حکومت پهلوی به مردم آزادی نمیداد. اما شاه همه کاره مملکت چگونه با منتقدین برخورد میکرد؟ جواب خیلی روشنه. شاه سیاست سرکوب و حذف رو در پیش گرفته بود، تا جایی که کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا میگه که شاه ایران متقاعد شده بود که تنها راه مقابله با یک گروه مخالف جدی و مصمم حذف آنها هست. یعنی در واقع سیاست حذف، سرکوب و برخورد و ساکت کردن. ساواک هم که خب ابزار اصلی سرکوب شاه بود و مجهز بود به ابزار گوناگون برای این سرکوب، در هر جای عوامل خودش رو نفوذ داده بود، مخالفین رو شناسایی میکرد، بلافاصله بازداشت و تحت سرکوب قرار میداد. به گونه ای که آقای سولیوان سفیر آمریکا در تهران میگه که ساواک همه رو ساکت کرده بود، تا جایی که حتی مقامات بلندپایه مملکت هم به سبب وحشتی که از ساواک پیدا کرده بودند هیچ اظهار نظر مستقلی رو نمیکردند. خشونت های ساواک به خصوص خشونت کمیته مشترک ضد خرابکاری اصلا قابل وصف نیست. واقعا تاریخ رو آدم بررسی بکنه وحشت میکنه و اصلا تصور نمیکنه که یک دوره با اید کردن هم یک از روش های دیگر رژیم پهلوی هست. بگونه که خب ما نمونای برجسته رو داریم، حضرت امام به عنوان یک مرجع تقلید رو به خارج از کشور تبعید میکنن و افرادی مثل مقام معظم رهبری هم که خب در داخل کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگری به تبعید فرستاده میشن. انتخابات هم مشخصه، وقتی که کشور استبداد برش حاکم باشه مشخصه که اون چه که از صندوق‌های رأی بیرون میاد خارج از اراده قدرت حاکم نیست و اساسا انتخابات آزاد در ایران معنا نداره در دوره رژیم پهلوی. اما نکته بسیار مهم این که شاهی که در داخل کشور این چنین مبسوط الیت هست و همه کاره کشوره، اون خودش یک مهره بیشتری نیست و اون تحت امر بیگانگان و خصوصا امریکایی ها این جنایت ها رو انجام میده. انشاءالله در قسمت بعدی وضعیت اقتصادی مردم رو بررسی خواهیم کرد.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خدافز.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه، ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. تازه تمام کاراتم تو همین الان میتونی شروع کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رهبر انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام، قرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است.
فعالیت میادین میوه و تره‌بار در روز عرفه و عید سعید قربان.
و آزادسازی 19 هکتار از اراضی مهمات سازی ارتش در منطقه 13 پایتخت و تبدیل به فضای سبز. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند. امروز خانم کرمی و بنده بهروز بینشیان اخبار نیمروزی رادیو تهران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام به حجاج بیت الله الحرام وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و با تاکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت خاطرنشان کردند. غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد و باید با تلاش و هوشیاری، امید و اعتماد به نفس را که بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده است، افزایش دهیم. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی آن را در صحرای عرفات قرائت کرد، به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد المصطفى و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. خدای عزیز و حکیم را سپاس می‌گوییم که موسم مبارک حج را بار دیگر میعاد ملت‌های مسلمان قرار داد و این مسیر فضل و رحمت را به روی آنان گشود. امت اسلامی اکنون بار دیگر می‌تواند وحدت و یکپارچگی خود را در این آینه شفاف و ابدی مشاهده کند و از انگیزه های تشتت و تفرق روی بگرداند. لبیک اللهم لبیک. وحدت مسلمانان یکی از دو پایه اساسی حج است که چون با ذکر و معنویت که پایه اساسی دیگر این فریضه پر راز و رمز است همراه شود، می تواند امت اسلامی را به اوج عزت و سعادت برساند و آن را مصداق ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین قرار دهد. حج ترکیبی از این دو عنصر سیاسی و معنوی است و دین مقدس اسلام آمیزه پرشکوه و با عظمتی از سیاست و معنویت است. دشمنان ملت‌های مسلمان در تاریخ اخیر کوشش سالسند. در کنار این همه، امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرفراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است. ثبات و استقلال و پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی حادثه ای بس عظیم و پرمعنی و جذاب است که می تواند اندیشه و احساس هر مسلمان بیدار را به خود جلب کند. ناتوانی ها و عملکردهای بعضن خطای ما کارگزاران این نظام که دستیابی کامل به همه برکات حکومت اسلامی را به تأخیر انداخته، هرگز نتوانسته است پایه های مستحکم و گام های استواری را که نشأت گرفته از اصول اساسی این نظام است متزلزل سازد و پیشرفت مادی و معنوی را متوقف کند. در صدر فهرست این اصول اساسی، حاکمیت اسلام در قانونگذاری و اجرا، تکیه بر آراء مردمی در مهمترین مسائل مدیریتی کشور، استقلال سیاسی کامل و عدم رکون به قدرت‌های ستمگر قرار گرفته است و همین اصول است که می‌تواند محل اجماع ملت‌ها و دولت‌های مسلمان قرار گیرد و امت اسلامی را در جهت‌گیری‌ها و همکاری‌ها یک پارچه و متحد سازد. اینها زمینه‌ها و عواملی است که اوضاع مساعد کنونی دنیای اسلام را برای حرکت یک پارچه و متحد فراهم آورده است. دولت‌های مسلمان و نخبگان دینی و علمی و روشنفکران مستقل و جوانان حقیقت‌جو بیش از همه باید به بهره‌گیری از این زمینه‌های مساعد بیندیشند. طبیعی است که قدرت‌های استکباری و بیش از همه آمریکا از چنین گرایشی در دنیای اسلام نگران باشند و همه امکانات خود را در رویارویی با آن به کار برند و اکنون چنین است. از امپراتوری رسانه‌ای و شیوه‌های جنگ نرم تا جنگ افروزی و شعله ور ساختن جنگ‌های نیابتی تا وسوسه‌گری و خبرچینی سیاسی و تا تهدید و تطمیع و رشوه، همه و همه از سوی آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته می شود تا دنیای اسلام را از مسیر بیداری و سعادت خود جدا کنند.